خبرهای نوی تاجیکستان جهان را برای روز 18 سپتامبر نشر میکنیم. درود بیننده عزیز، برنامه به طور مستقیم از استودیوی رادیو آزادی در پراگ پخش می شود. لطفاً دوام 15 دقیقه اخبار آزادی را تماشا کنید. شروع میکنیم از سرخط گزارش های برنامه. صدها مهاجر دست ها پشت هم به اداره پلیس برده شدند. پلیس روسیه با شیوه تحقیرآمیز رید فراگیر را آغاز کرده است.
من می حالت میچ کا بودم نمیرسا بیزور شدم.
متخصصان خارجی میگویند نیروگاه برقی آبی راغون برعکس ارزیابی های پیشینه قدرتمندتر می شود. سال می تواند بیش از 14 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید کند. حکومت استرالیا اصرار می‌ورزد که منعی دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هوش مصنوعی دایر شده به کاربران کلانسال تهدید پیش نخواهد آورد.
اگر نفری از سال 2009 کاربر فیسبوک است، به تفتیش هم آشکار می‌شود که سن او از 16 بالا است.
چنان انتظار می رفت پس از به انجام رسیدن مهلت قانونی گردانی حضور مهاجران در روز 10 سپتامبر مقامات روسیه بر ریدهای سرتاسری پر از خشونت دست زدند. پیشتر مقامات روسیه گفته بودند که بیش از 700 هزار مهاجر در این کشور سندهای درست و قانونی برای حضور را ندارند و اگر تا 10 سپتامبر سندهایشان درست نشود از کشور اخراج می شوند. این قرار را بسیاری از آگاهان یک بهانه برای سرکوب بیشتری مهاجران دانستند که ظاهراً در روسیه آغاز شده است. همکارم خیرامان بقازاده با نوار کاربران این گزارش را آماده کرده است.
صحنه از مهاجران دست به پشت هم که به اداره پلیس برده می شوند. کاربران می گویند این نوار شب 17 سپتامبر در کنار ایستگاه مترو و کوچه سکوبلیفسکای مسکو ثبت شده است. پلیس در این روز در چند مکان کار و زیست مهاجران تفتیش انجام داده، صدها نفر را بازداشت کرده و به اداره پلیس برده است. مهاجران می گویند صرف نظر از آن که آنها اجازه کار یا سندی بود و بازداشتند یا نه، با قرارگاهی پلیس برده شدند و تا حال سرنوشتشان روشن نیست. این هم نواره از خوابگاه مهاجران است. به گفته مهاجران، امان یا دسته تعینات مخصوص روسیه صبح 18 سپتامبر 500 مهاجر را در خوابگاه نزد مترو استراگینو مسکو به بیرون کشیدند. مهاجران می گویند از این میان حدود 200 کس شهروندان تاجیکستان هستند. عملیات ساعت 5 صبح شروع شده، کارمندان امان با درشتی و دغلی با مهاجران برخورد کرده آنها را تحقیر کردند. مهاجران گفتند این گروه سند کار و زندگی دارند ولی معلوم نیست سرنوشتشان چی خواهد شد. مقامات روسیه رسما در این باره خبر ندادند ولی پیشتر گفته بودند که مهاجران بی سند را اخراج میکنند.
این توجیکم به قدر شده گای به قدر بود نم برات به قدر شده گای نمی ممکن می روسیا خروج و این می حالت هیچ کا بود دود مو نمیرسا بیزور شده من جون.
در فرودگاه ونوکاوا گروهی از مهاجران تاجیک را نگذاشتند که وارد روسیه شوند.
این مردم نمی حالت دای یعنی نونجا تا که خوای تا کس من قیم این می حالت هم هیچ کا بود مو نمیرسا بخدا قسم.
روسیه میزبان صدها هزار مهاجران کره از تاجیکستان است. حالا روسیه فشار و محدودیت به مهاجران را افزایش داده است و دیگر این کشور مکان امن کاری برای مهاجران دانستن نمی شود.
و متخصصان خارجی و مقامات تاجیکستان میگویند نیروگاه برقی آبی راغون برعکس ارزیابی های پیشینه قدرتمندتر می شود و می تواند سالانه تقریبا 14 میلیارد و 500 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تولید کند. بر اساس طرح اساسی و ارزیابی بین المللی سال 2014 نیروگاه راغون با 6 اگریگات 600 مگاواتی قادر به استحصال 14 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق میشد. اما ارزیابی نو نشان داده است که نیروگاه عظیمترین تاجیکستان از آن چی که قبلا پیش بینی میکردند قدرتمندتر می شود. همکارم طاهر سفر این ارزیابی را خلاصه کرد و قبل از برنامه در صحبت از او جزئیات ارزیابی را پرسیدم.
در ارزیابی نو شده تاثیر اکولوژی و اجتماعی نیروگاه راغون آمده است. با نظر داشت استفاده تکنولوژی های نو اقتدار هر اگریگات به 630 مگاوات رسانده می شود و در نتیجه توانای نیروگاه از 3600 مگاوات پیش بینی شده تا به 3780 مگاوات خواهد رسید. ارزیابی نو را که با مساعدت بانک جهانی تهیه کردند، حکومت ماه آگوست نشر کرد و هدف آن جلب سرمایه خارجی و زودتر یافتن پول برای ساختمان است که حکومت سخت به آن احتیاج دارد. چند پیش نزویس مگزت یکی از نشریه های روسیه نوشت که آینده نیروگاه عظیم ایراغون تحت سوال قرار گرفته است، چون بعضی از سرمایه گذاران اساسی نیروگاه درباره آینده آن ایراد و ملاحظات دارند و از جمله بانک جهانی به همین سبب جدا کردن پول را برای نیروگاه ایراغون به تاخیر انداخته است. رئیس جمهور امام علی رحمان هم بعداً به محل ساختمان رفت و از مقامات خواست که تلاش‌ها را برای گرفتن پول از سرمایه گذاران دوچند کنند. در ارزیابی تازه آمده است هدف از آن رعایت قانونگذاری، استفاده تجربه پیشقدم بین المللی، اینچنین طلبات قرض دهندگان از جمله بانک جهانی است تا که مبلغ گذاری برای انجام دادن ساختمان دسترس شود. این زمان کار در نیروگاه ادامه دارد و به گفته مقامات در آغون حالا بیشتر از 18000 نفر کارگر و مهندسان کار میکنند. سربندی 335 متر را تا به سطح 145 متر رسانیدند و گفته حکومت ماه ینور امسال شرکت فاید هایت را در آلمان و تولید چرخه نوی نیروگاه راغون آغاز کرده است و آن را باید تا ماه سپتامبر سال 2027 نصب کنند که به معنی به کار انداختن چرخه سوم نیروگاه است.
سوال دیگر از همکارم درباره ارزیابی خطر و تهدیدهای احتمالی به ساختمان نیروگاه راغون بود که خلاصه این ارزیابی ها را برای ما و شما شرح دهد.
بله، در این ارزیابی که واقعا بیشتر از 500 صفحه است آمده است که هدف ارزیابی معین کردن تهدیدهای احتمالی از جمله از طرف حمله کنندگان یا رقیبان روانه شده است که می توانند به تر ضرر رسانند. تهدیدها به قول متخصصان قصدن آسیب و یا ضرر رساندن به طرح راغون محسوب می شوند. تهدیدها را به 5 طبقه تقسیم کردند که تروریسم و خرابکاری نیز از جمله آنها هستند. در ارزیابی آمده است تاجیکستان که در آسیای مرکزی واقع است با مشکلات مرکب امنیتی روبرو می شود که از سرچشمه های گوناگون از جمله تروریسم، جنایتکاری متشکلانه و نااستواری منطقوی سرچشمه می گیرد. این تهدیدها برای ساختمان سربندها که کار زیادی در آنها جریان دارد و از جمله برای چرخه های نیروگاه عاقبت های جدی دارند. یک تهدید دیگر رخنگری و یا به قول مقامات جنایت های سایبری و یا کیبرنتیکی است که برای زیربنیات های مهم تاجیکستان از جمله سربند ها و سربندی راغون خطر جدی دارند. در کشور افزایش تهدید های سایبری مشاهده می شود. قریب 69 درصد کاربران با تهدیدهای سایبری روبرو می شوند که این بلندترین نشان دهنده در بین کشورهای مشترک المنافع می باشد. در این ارزیابی آمده است که راغون یکی از بزرگترین طرح های زیربنیادی در تاجیکستان مخصوصا در برابر حمله های سایبری آسیب پذیر است. سربند که انتظار می رود پس از به اتمام رسیدن ساختمانش بلندترین در جهان باشد، برای امنیت انرژتیکی و رشد اقتصادی تاجیکستان اهمیت حیاتی دارد، اما وابستگی آن از سیستم های اداره رقمی آن را به تهدیدهای سایبری آسیب پذیر می کند. حمله با موفقیت سایبری می تواند سربند را ویران کند که باعث قطع نیروی برق گردد و به میلیون ها آدمی که از نیروی برق سربند وابستند تأثیر رساند. علاوه بر این قطع استحصال نیروی برق می تواند نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای کشورهای همسایه که از صادرات نیروی برق وابستند تلفات نظرس اقتصادی به بار آورد. این پایان اقتباس بود که از ارزیابی آوردیم و واقعا حکومت تاجیکستان می گوید راغون در صورت اتمام ساختمانش در سال 2032 بزرگترین نیروگاه منطقه می شود و می تواند در تامین افغانستان و پاکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی با نیروی برق تازه مساعدت کند. هدف از ارزیابی نو هم آماده شدن به هر تهدیدهای احتمالی بوده است که باید از آن جلوگیری شود.
تشکر از همکارم طاهر سفر که بعضی بخش‌های مهم خلاصه متخصصان خارجی درباره نیروگاه راغون را شرح داد. ماه نویبر سال 2024 دولت استرالیا غیر منتظره دستور داد که تمام نورسان از 16 ساله پایین از دسترسی به شبکه‌های اجتماعی محروم گردند. با قول آنها کاربری در شبکه‌های اجتماعی به وضع روانی آنها تاثیر منفی دارد. با نزدیکشوی زمان اجرای قانون مقامداران این کشور راه‌های بهتری تطبیق آن را پیشنهاد کردند. در این باره همکارم ملا رجب معلومات می‌دهد.
روز 16 سپتامبر استرالیا از شبکه‌های اجتماعی خاص با دخالت کمترین و با نظرداشت هوش مصنوعی و عادت‌های کاربران به معین نمودن سن سال کاربران رو آورند. سر از ماه دکبر در این کشور دسترسی نورسان جوانتر از 16 ساله به شبکه‌های اجتماعی منع خواهد شد. حالا اهل عالم پیگیری دارد که استرالیا از چه راه این تصمیم را عملی خواهد کرد. کمیسر امنیت الکترونی استرالیا جولیا اینمن گراند میگوید حتمی نیست که مسئولان شبکه‌های اجتماعی توسط تفتیش همه طرفه با تشخیص سن و سال کاربران مشغول باشند.
کلانسالان نباید از نوعی کاربرد شبکه‌های اجتماعی شاهد تغییری بزرگ شوند. با عقیده ما ضرور نیست که سن و سال تمام کاربران دوباره معین کرده شود. ما می‌خواهیم کاربران جوانتر از 16 ساله تشخیص و از استفاده شبکه‌ها محروم گردند. ما می‌دانیم که چگونه تکنولوژی‌ها به ما مطلب‌های ترغیباتی نشان رس می‌فرستند. همین گونه آنها دقیق می‌دانند که چطور سن و سال کاربران کودک معین کرده شود.
ماه ایول گراند دستور داده بود که نورسان زیر 16 ساله از دسترسی به یوتیوب محروم شوند. پیش از آن شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام و اسنپ چت هم در روی خط سیاه شامل شده بودند. یگانه شبکه اجتماعی که از طرف معلمان استرالیا حمایت شده دسترسی به آن محدود نمی‌شود، تیک تاک بوده است. وزیر فدرالی مخابرات استرالیا آنیکا ویلز هم از ماموران شبکه‌های اجتماعی طلب کرد که هنگام کارکرد معلوماتی مربوط به کاربران از احتیاط کار بگیرند.
ما امیدواریم که برای اجرای این قانون‌ها استفاده معلومات خصوصی مردم به حد امکان کم باشد. ما از همه طلب نمی‌کنیم در شبکه‌های اجتماعی سن و سالشان را اعلان کنند. شبکه‌ها به این هم درباره کاربران معلومات کافی دارند. مثلا اگر نفر از سال 2009 کاربر فیسبوک است، به تفتیش هم آشکار می‌شود که سن او از 16 بالا است.
وزیر علاوه کرد که شبکه‌ها مجبورند طلبات قانون را اجرا کنند و چنین امکانات را در اختیار دارند. ماه نوامبر سال 2024 استرالیا با اشاره به تأثیر منفی شبکه‌های اجتماعی و وزیر روانی نورسان قانون قبول کرد که نورسان خردسال از دسترسی به شبکه‌های اجتماعی محروم گردند و این قانون باید سر از ماه دکبر سال 2025 به حکم اجرا درآید. شبکه‌های اجتماعی مجبورند که تمام نورسان از 16 سال پایان را از پایگاه‌هایشان بیرون کنند.
سپاس که برنامه اخباری آزادی را تماشا کردید. در سامانه آزادی آرگ و در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک، تلگرام و یوتیوب ایکس خبرهای بیشتری ما را با عکس و ویدیو پیدا کنید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خلیق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. آژانس ضد فساد در ولایت سوخت فردوس عبدالرؤوف زاده، حقوق شناس حکومت شهری اسفره را بازداشت کرده است. در این باره منبع‌های رادیو آزادی از این شهر اطلاع دادند. نمایندگان آژانس بازداشتش را نه تصدیق کردند و نه رد. روز دقیق بازداشت عبدالرؤوف زاده معلوم نیست، ولی برخی از همکارانش گفتند که بیش از دو هفته باز به کار نمی آید. سبب رسمی بازداشت او نیز روشن نیست. احتمال فردوس عبدالرؤوف زاده را با گمان قلابی یا گرفتن رشوه دستگیر کردند. در حکومت شهر اسفره آماده نشدند در این باره صحبت کنند، اما نفران آگاه از قضیه بازداشت او گفتند که نسبتش چند ساکن شهر اسفره به مقامات شکایت برده است. شکایت اصلی آنها به داد و گرفت مبلغ رب داشته است. با خبرنگار رادیو آزادی میسر شد با بعضی از شکایت بران صحبت کند، ولی به سبب خلل نرسانیدن بر رفت تفتیشات از آشکار کردن شخصیت آنها خودداری کرده می شود. نام مناسبی آنها برای رادیو آزادی معلوم است. برای مثال AM یک ساکن همین شهر گفت که تقریبا 5 سال باز فردوس عبدالرؤوف زاده مبلغ گرفتش را بر نمی گرداند. با مبلغ 135478 سومانی محصولات ساخت مانی گرفته داده بوده است، زیرا فردوس عبدالرؤوف زاده گفته بود که در یک هفته پولش را بر می گرداند. این حالت سال 2021 بود. فردوس عبدالرفزاده قبلا در وظیفه رهبری دستگاه رئیس شهری سفر کار میکرد. در گذشته چند حادثه با گمان ویران کردن قانون به جوابگری کشیده شدن منصبداران در حکومت شهری سفر و دیگر مسئولان مقامات دولتی این شهر رسانه‌ای شده است. الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس گفت که نیکولای استاتکیویچ 69 ساله را که هفته گذشته در جریان آزادکنی محبوسان سیاسی نخواست کشورش را ترک کند مقامات قدرتی بردند. لوکاشنکو در این باره روز 17 سپتامبر در جریان ملاقات با طرفداران حکومت اظهار نظر کرد. لوکاشنکو گفت قرار از زندان آزاد کردن استاتکیویچ را با سبب بد بودن وضع سلامتی او قبول کرد. او از جمله گفت این آدم در پایان عمرش است، به زودی خدا نکرده در زندان میمرد. با او این کارها چی در کار و میخواد رهبر باشد. خود لوکاشنکو 71 ساله است. این در حالی است که مقامات در بلاروس با گذشت یک هفته از حادثه ناپدیدشوی او در مرز بلاروس و لیتوا مکان بود و باش استاتکیویچ را شهر نمی‌دادند. نیکولای استاتکیویچ سال 2020 نامزدی خود را برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی پیشبری نمود و تا حال محبوس معروفترین سیاسی دانسته می شود. روز 11 سپتامبر مقامات بلاروس 52 زندانی سیاسی را از محبس آزاد کردند و در میان آنها استاتکیویچ هم بود. شاهدان گفتند که وقتی محبوسان سیاسی را سوار اتوبوس به سمت منطقه هایل در مرز به لیتوا انتقال می دادند، او از داخل اتوبوس بیرون شده فرار نمود. همسری استاتکیویچ مارینا آدامویچ در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که وی به زندان گلوبوکای رفت و درباره مکان بود و باش شوهرش پرسید، ولی به او تصدیق نکردند که همسرش در این مؤسسه قرار دارد. این زن گفت که ماموریت زندان به او وعده داد که به درخواستش در 15 روز به طور خطی جواب می‌دهد. دیپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا برای خواهشمندان اشتراک در لاتری حق اقامت در آمریکا یا گرین کارت پرداخت حتمی در حجم $1 جاری نمود. آگاهی نامه در این باره در سامانه رجستر فدرالی ایالات متحده نشر شده است. اکنون خواهشمندان شرکت در لاتری برابر پر کردن عریضه خود باید $1 مبلغ را پرداخت کنند. تا حال این کار بی پول انجام می شد و تنها در صورت برد در لاتری بعدن $330 مبلغ را به هنگام بررسی پرونده شان پرداخت می کردند. دپارتمنت دولتی گفته است که از این چاره برای از اشتراک در معرکه پرطرفدار در سیاره خارج کردن شخصان تصادفی مساعدت می کند. دپارتمنت دولتی تخمین کرده است که از حساب این پرداخت ها بودجه دولت سال تا $25 میلیون فایده می بیند و شاید شمار عریضه دهندگان را کاهش دهد. لاتری گرین کارت یا کارت سبز سال 1990 جاری شد و هر سال از راه انتخاب تصادفی برای 50,000 نفر حق گرفتن اقامت رسمی در آمریکا را فراهم می کند. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از مقامات رسمی و دانشمندان خواسته است سرشمار چندی از جانورهای نادر از جمله ببر برفی، مارخور و میش کوهی و یا ارخر را از نو دقیق کرده به حکومت گزارش بدهند. او هنگام سخنرانی در روز 17 آوگوست در حضور کارمندان کمیته حفظ محیط زیست گفت در تاجیکستان در 10 سال اخیر سرشمار حیوانات نادر از جمله مارخور از 1900 به 6897 سر، مارکوپولو از 20,000 به 29,000 و ببر برفی از 350 به 500 سر افزایش یافته است. این جانوران نادر یک ده سال پیش در ورطه نابودی قرار داشتند و با مساعدت سازمانهای بین المللی و تلاشهای آنها برای جلوگیری از شکار غیرقانونی به تدریج بیشتر شدند.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
رادیوی آزادی بعضی جزئیات کشتار اعضای یک خانواده در ناحیه رودکی را پیدا کرد. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی با گمان شرکت در این کشتار دو گمانبر دیگر هم بازداشت شده است. دو منبع جداگانه رادیوی آزادی گفتند یک از این نفران هنگام فرار به ازبکستان دستگیر شد. خبری رسمی در این باره نیست و تا حال سخن تنها از دو گمانبر می رفت. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. به گفته همسایه ها شب جمعه 5 سپتامبر سیف الله یک از گمانبران کشتار از زن کشته شده شهلا نظره و خواهش کرده است که نومان نورس را از سرباز شکاری و ابلوه پنهان کند، اما رفتار بعدینه این دو نفر برایش شبهناک بود، چون آنها بعدی به حجره در آمدند به کافتکابی چیز سر کردند. آنها پول و دارایی ها را می جستند. سیف الله از ترس آن که زن او را شناخت و به مقامات خبر می دهد به او حمله می کند. زن خواهش می کند که همه پول ها و چاروای عاقل را گرفته برد، ولی به او و فرزندانش ضرر نرساند. اما سیف الله به بدن زن دو کار زده است. بعد این سه فرزندش را به قتل می رساند. دو دختری زن را که یک 15 و دیگری 17 سال داشتند با کارت و پسر 12 سالش را با خلطه سلفانی نفس بند کرده کشتند. به گفته همسایه‌ها مقامات دو گمانبر را به جای حادثه آورده نشان دادی آنها را در جای حادثه ثبت کردند. یک ساکن دهه دریاباد که در وقت نشان دادی گمانبران در آنجا بود به رادیوی آزادی گفت سیف الله نشان داد که از سر دیوار گذشته زن و فرزندانش را کشتند و بعد سیم برق را از حساب کرک می‌برند و رفتند. گمانبران روی حوله را پاک می‌کنند تا از بیرون معلوم نباشد. به گفته همسایه ها گمانبران از منزل شهلا نظر و 23000 سامانه را دزدیدند. مقامات این خبر را تصدیق نکردند. رادیوی آزادی نیز فعلا مستقلانه این معلومات را تصدیق کرده نمیتواند. به گفته همسایه های زن کشته شده گمانبران از پیش میدانستند که این زن یک گاوش را فروخته است و شوهرش نیز از روسیه برایش پول فرستاده بود. شهلا نظر 45 ساله با همسایه ها گفته است که برای خانه سازی و توی پول جمع کرده ایستادند. به گفته مقامات و هم همسایه ها کشتار شهلا نظر و کودکانش نیمه شب 5 سپتامبر رخ داد، ولی همسایه ها تنها روز یکشنبه از این حادثه با خبر شدند. آن هم پس از آن که حلیم ابراهیم و شوهر این زن چند مرتبه از روسیه با خانواده‌اش تماس میگیرد ولی کسی به زنگ‌هایش پاسخ نمیدهد. مرد فکر میکند که زن و کودکانش به کجای رفتند. او به همسایه های زنگ زده خواهش میکند که رفته از احوال اعضای عائله‌اش با خبر شوند. دروازه خانه محکم بود و همسایه ها از بالای دیوار گذشته به حوله میدرآیند. تلاش های ما برای صحبت با حلیم ابراهیم و شوهر زن کشته شده بی نتیجه بود. همسایه ها گفتند که این مرد از روسیه برگشت و فعلا برای نشان داد به نزد مقامات رفته است. و گفته همسایه ها بعد کشتار اعضای یک عائله مقامات قریب همه مردان و زنان دهه دریاآباد را برای بازپرسی بردند. مقامات تا این وقت از بازداشت دو گمانبر از این حادثه خبر دادند. یکی از گمانبران سیف الله 32 ساله همسایه شهلا نظر و میباشد. به گفته همسایه های این مرد او پیشتر با جرم دزدی در روسیه زندان شده بود و تقصیرانی میکرد است، ولی ران بیکار و هم از بانک قرضدار بوده است. به اطلاع دریافتی همسر سیف‌الله نیز با اتهام پنهان کردن جنایت بازداشت شده است. به گفته همسایه‌ها کارمندان مقامات دوام یک هفته اول در خانه سیف‌الله دستگاه گرفتن ایز انگشت گذاشته، ایز انگشت ساکنان دهه را می‌گرفتند. دو همسایه این مرد گفتند که سیف‌الله تا بازداشت برای ملیسه‌ها نان و خوراک می‌آورد. این نفر عائله‌دار و صاحب 4 فرزند بوده است. در خانه سیف‌الله کسی نبود و مقامات در پشت در این خانه کامیرا گذاشتند. گمانبر دوم نعمان نورس 16 سال است که خواننده صنف 10 بوده است. این نورس برادر ینگ سیف‌الله می باشد. مادر این نورس در صحبت کوتاه به رادیوی آزادی گفت باور ندارد که پسرش دست به چنین جنایتی وزنین زده باشد.
ما یگان شک ندارم به پسرم کلی کارو نمیکنه. هیچ باورم نمیاد که بچه من کارو کرده باشد.
نومان در مکتب رقم 5 ناحیه رودکی تحصیل کرده است. آموزگاران گفتند این نورس همراه مادرش میزیست و سواد خوبی نداشت. طبق اطلاع دو منبع یک گمانبر دیگر در مرز ازبکستان بازداشت و به تاجیکستان استرداد شده است. این معلومات رسما تصدیق نشده است. به گفته همسایه‌ها خانواده شهلا نظرو اولی سال‌های 2000 از ناحیه فیض‌آباد به دهه دریاآباد ناحیه رودکی کوچیده بودند. شوهر این زن حلیم ابراهیموف قبلا در نیروگاه راغون کار می‌کرده است. زن خانه‌نشین بوده، چارواداری می‌کرد و شیر می‌فروخته است. بعد این حادثه اکثر همسایه‌ها از ترس و هراس از دهه رفتند، به خصوص آنهایی که شوهرانشان در روسیه است. با وجود پیدا شدن گمانداران برخی از آنها تا حال به خانه هایشان برنگشتند.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده رو شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد به پایم، از فشار جنگل اما آخشکی شاخه هایم، ریشه هایم، برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند.
گیرین برگی تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایق سطر بد وقتی نوشتم آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی
منبع‌های باوربخش رادیوی آزادی گفتند که اسمت الله عبدالله‌زاده، رئیس پیشین فرودگاه بین‌المللی دوشنبه، اصلی‌الدین ملک‌زاده، معاون پیشین او در فرودگاه، محری‌الدین دولتوف، رهبر پیشین تأمینات فرودگاه و تقای مراد جورزاده، سرمحاسب سابق فرودگاه، روز 17 سپتامبر با شرط بیرون نرفتن از محل زیست و با سپردن 300 میلیون سامانی معادل نزدیکی 32 میلیون دلار از بازداشت رها شده اند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. یک منبع که با دلیل های امنیتی خواست نام و وظیفه‌اش نشر نشود گفت چاره پیشگیری از حبس در نسبت به آنها تغییر کرده است ولی پرونده‌شان قطع نشده است و آنها وعده دادند که بیش از 700 میلیون سامانی دیگر نزدیک به 74 میلیون دلار را می پردازند. او گفت آنها 4 ماه و 17 شبانه روز در بازداشتگاه بودند. شام چهارشنبه 17 سپتامبر نزد منزل عبدالله‌زاده ماشین های زیاد ایستاده بودند و مهمانان زیاد برای شادباش و تبریک به اینجا آمدند. چند از آنها نیز آزادی او را تصدیق کردند. اسمت الله عبدالله‌زاده رئیس سابق فرودگاه دوشنبه 4 ماه پیش با گمان از خود کردنی بیش از 1 میلیارد سامانی بازداشت شده بود. هنوز مقامات تاجیکستان درباره جبران زیان و آزادی شرطی این افراد خبر ندادند، ولی آزاد شدن آنها که در تاریخ جنایت‌های کشور شاید عظیم‌ترین حالتی با کروپسیا بازداشت شدن یک مقامی نزدیک به حکومت باشد، سؤال و پرسش‌های زیاده به میان می‌آورد. در گذشته چنین موردها به قید گرفته نشدند. به ویژه در شرایطی که در بسیار حالتهای دیگر دادگاه‌ها در تاجیکستان برای از خودکنی مقداری در مقایسه با این خیلی کمی مبلغ‌های دولت، آموزگاران و دکتران، رئیسان جماعت‌ها و دیگر مقامداران سطح پایان و میانه حکم‌های خیلی سنگین را صادر می‌کنند و آنها را به تغییر می‌گذارند. معلوم نیست که آیا در این باره پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان هم آگاه است یا نه، چون قرار از وظیفه گرفتن عبدالله‌زاده در ماه می با دستور او صورت گرفته بود. پرزیدنت رحمان که پیوسته به مبارزه با کروپسیا دعوت میکند، از جمله 17 ایولی سال جاری در مجلس وسیع کمیته اجرایی مرکزی حزب حاکم خلقی دموکرات بار دیگر به مبارزه بی‌امان بر ضد کروپسیا دعوت نمود. اسمت الله عبدالله‌زاده که یکی از نزدیکان حسن اسدالله‌زاده برادر عروس رئیس جمهوری تاجیکستان شمرده می شود، 9 سال در مقام رئیس فرودگاه دوشنبه کار کرده است و او روز 2 می امسال از مقامش برکنار و بازداشت شد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان آن روز نوشت که عبدالله‌زاده و معاونان او در رابطه با سنجش مالیوی و آشکار شدن کمبودی های جدی در فعالیتشان از وظیفه ها آزاد کرده شدند. ماه آوگوست سلیمان سلطان‌زاده رئیس آژانس مبارزه با کروپسیا در نشست خبری نیم ساله‌اش گفت عبدالله‌زاده و چند زیردست سابقش به تصرف 1,245,000,000 سامانی معادل بیش از 100 میلیون دلار متهم شدند. یکی از نزدیکان عبدالله‌زاده در صحبت با رادیوی آزادی تابستان امسال گفته بود که بعضی اموال او از جمله 4 طربخانه در دوشنبه، 2 آسایشگاه در اطراف پایتخت و چند منزل زیست در ولایت ختلان را به فروش گذاشتند. عبدالله‌زاده از سال 2016 رئیس فرودگاه بین المللی دوشنبه بود. به جای او زین‌الله شریف‌زاده از خانواده مقامات بلندپایه کشور رئیس فرودگاه تعیین شد. به اطلاع سلیمان سلطان‌زاده سنجش فرودگاه بین المللی دوشنبه در سالهای 2022-2025 صورت گرفته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تی تیمی استقلالی تاجیکستان در نخستین بازیش در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای دویمی فوتبال آسیا از باشگاه النصر عربستان سعودی با حساب بزرگ شکست خورد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش من نرزالله لطیف ارائه می شود. دسته استقلال تاجیکستان در نخستین بازیش در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای دویم AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا از تیم النصر عربستان سعودی با حساب بزرگ 0-5 شکست خورد. این بازی دور یکم در گروه دی شب چهارشنبه 17 سپتامبر در ورزشگاه شاه سعودی دانشگاه شهر ریاض برگزار شد. بازی کاملا با برتری میزبانان صورت گرفت. آنها در نیمه اول دیدار 2 گل زدند. عبدالرحمن غریب در دقیقه 14 حساب را کشاد. بعد 3 دقیقه انگلو گل دویم را به ثمر رساند. 3 گل دیگر را ویسلی تیشیرا، کینسلی کومن و سادیو مانه در نیمه دویم دیدار زدند. باشگاه النصر سالهای اخیر با جلب بازیگران نامدار به حیات خود شهرت جهانی یافته است، به خصوص جلب ستاره درخشان به مثل کریستیانو رونالدو باعث افزایش بی‌سابقه هواداران در عرصه جهان شد. اما این حملگر 40 ساله پرتغالی در این بازی اشتراک نداشت. سرمربی تیم النصر جورج ژزوس، متخصص 71 ساله پرتغالی، با کاپیتان دسته کریستیانو رونالدو امکان داد که در این بازی استراحت نماید. بازیگران استقلال در قیاس با فوتبالبازان النصر چه از لحاظ مهارت کسبی و چه از جهت آمادگی جسمانی یا فیزیکی خیلی ضعیف بودند. سرمربی تیم استقلال ایگر چریفچنکو، متخصص 51 ساله، به علت بیماری به ریاض سفر نکرد. دسته در این بازی زیر رهبری یاوری او یوری باتورینکو، متخصص 60 ساله، اشتراک نمود. در بازی دیگری دور یکم در گروه دی تیم گوهای هندوستان 17 سپتامبر در میدان خود از دسته الزاوره عراق با حساب 0-2 مغلوب شد. گل ها را رازیق بنی هنی در دقیقه آخرین نیمه اول و نزار الرشدن در دقیقه پنجم زمان جبران شده دیدار به ثمر رساندند. بازی های دور دویم مرحله گروهی لیگ قهرمان های دویم آسیا روز چهارشنبه 1 اکتبر برگزار می شوند. استقلال در ورزشگاه مرکزی شهر حصار با تیم گوهای هندوستان رقابت می کند. بازی ساعت 18:45 دقیقه آغاز می یابد. در بازی دیگری دور دویم در گروه دی 1 اکتبر النصر در مهمانی با الزاوره وارد رقابت می گردد. این بازی ساعت 23:15 دقیقه با وقت دوشنبه شروع می شود. رقیبان استقلال در گروه دی بجز از النصر ریاض که در پرولیگ عربستان سعودی بازی می کند، باشگاه های الزاوره بغداد از پریمیر لیگ عراق و گوهای ایالت گوه از سوپر لیگ هندوستان می باشند. مسابقات در لیگ قهرمان های دویم AFC با شرکت 32 دسته صورت گرفته است. دسته ها به دو منطقه شرق و غرب تقسیم شدند. هر یک منطقه از 16 دسته عبارت می باشد. استقلال به منطقه غرب داخل است. دسته غالب منطقه ها حقوق پیدا می کند که سال آینده در لیگ الیتا یا برتری باشگاه های فوتبال آسیا اشتراک نماید. یادآور می شوم دو سال پیش استقلال در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در گروه ای با تیم النصر دو بازی انجام داده بود. دوشنبگی ها در مهمانی با حساب 1-3 شکست خورده بازی را در میدان خود با حساب 1-1 مساوی کرده بودند. در جدول گروه ای دسته النصر با کسب 14 امتیاز مقام اول را از آن خود کرد و همچون غالب گروه به پلی آف راه یافت. پرسپولیس ایران با کسب 8 امتیاز زینه دویم، آل دوحیل قطر با کسب 7 امتیاز زینه سیوم و استقلال تاجیکستان با کسب 3 امتیاز جایگاه آخرین را اشغال نمودند. این 3 دسته از حق ادامه مبارزه در دور بعدی مسابقات محروم گشتند.
شبی سیاه از تو من دل از تو آه از تو من سرم پر از ماجرا ستاره ای ره نما نمی نمایی چرا ستاره ای ره نما کجا کجایی برا ستاره ای ره نما جهانی پرش با این تابو تو بیخش نمی روم سر پرا ستاره ای ره نما ستاره ای ره نما رهی امیدم بده رهی سفیدم بده و بر فرو برا ستاره‌ای راه نما و بر فرو و برا
دروش ما را رپورت کردن این مردم استودانیان
اما این هم سمالیوت هم بشید.
Спасибо за гостеприимство.
Конечно, буду обжаловать, как вы будете принимать нас, гостей.
این لحظه اخراج و یا منع ورود شهروندان تاجیکستان به گرجستان است که ماهی روان ثبت شده است. مقامات فرودگاه بین‌المللی پایتخت گرجستان گروهی از تاجیکان را که توسط تاشکند به تبیلیسی رفته بودند با همان هواپیمای آمده‌اشان بازپس گرداندند. خبرها درباره برخورد نامناسب که به طور منظم تکرار می‌شود مؤلف نوار را ناراحت و عصبانی نمود. من تلاش کردم مؤلف نو را پیدا و همراهش صحبت نمایم. قهرمان شماره نوبتی برنامه روزگاری مهاجر شرافالدین خالقف است که 49 سال دارد. او می‌افزاید ماه نوامبر سال گذشته از روسیه به تاجیکستان برگشته به حیث راننده ماشین بارکش قصد سفر به لیتوا را داشته است.
از ماه نوامبر تا این جانب هر خلا وقتا می‌شدن که بعضن حجت‌های آماده تیار می‌شدن بعضن چی می‌شد از نویبر تو چرا یک بار کود آمده بود یکمی فیورال دو آمده بود کودی که ما باید حجت گذاریمون در ویزوی سنتر افتا وکزال برده می سپردیم ویزا گلوبال میگم اونجا در افیسوش در افتا وکزال است از سبب تکنیکی که اوچیرات نرستید یک دو ماه وقتی همون حجتو هم بود می شدن ما تصمیم گرفتیم بخدمون که یکان دولتی یکی قبقاز یکی یکون دولتی دیگر برده سپاریم بعد اما قزاقستان هم محکم بود ازبکستان هم محکم بود تاجیکستان در دو ماه یک مراتب میکشد بعد خیلی نگاه کردیم که کدوم طرف کدوم دولتی ریسپولیکای زاکافکازی همون گروزیا، ارمینیا یکی آذربایجان موده قلعه میگلتد مسئله هواپای موقتی ما دیدیم ما دو نفر بودیم از همون گروپایی که بچه ها چی میکردن اول ما باید رفتم این کارا میدیدیم بعد از پشت ما بسیاری ها میرفتم لیکن از سبب که همون سروک میگیم همون سروکی حجت ها بود میشد من سال سراسیمتر گرفتم و بعد یه بچه دیگه قطعی من خوش شده دو نفر خسته رفتیم گروزیا کدومون همون دولت برتفتم گرجستان
همصحبت ما گفت چون پیشتر تجربه سفر به کشور قفقازی را داشت با خاطره‌های خوبی گذشته برای همگی یک روز از ازبکستان به سمت گرجستان پرواز کرد.
از ایرپورت تاشکند پریدیم روزی 14 هم ساعتوی ده و چند بود ده و نیم هم خیلی بود در ایرپورت روستاویلی تبلیسی در اومدیم در وقتی همون سرحد گذاشتن و آدم ها بسیار استودگی هم мо истодем, ман истодам, амон ҳамроҳ дар парраи чи ам кабинка истод. Ҳар дуи мо ра гуфтанд ки ам кабинети пас равем. Нишон додам.
Фақат
шаҳрвандони Тоҷикистон рафтем он кабинет, паспортом он гирифтанд, ай хати ам сурх гуфтанд, о берун да баромада исти амҷа ҷам кардам. بعد ما خبر نداشتیم که در اون هواپیمایی که ما رفتیم چند نفر توجیکان اگز ویسا در اونجا توجیکایی بودن که در کیسوشون پول نالیچکا 8-10,000 دلار ماشین خری میدرومدن از همون گروپ توجیکو یک نفر شموندن درومد گریفته بودن برای که از سببی که ای بیرون کدوم ولیتی نیودن و یا گریفته درومد بعد این این افتری همون ویدیویی که شما دیدین در چی اما افتری همون ویدیو من خودم در وقتی که درو آوردن در اتاقی توقه تنها پرسپوس کردن رنگی که میگه در ایگون پراکراتورا باشم یا در ایگون جای دیگه باشم پرسپوسی سخت کردم وقتی که پرسپوس کردم من همی حجت هایی که قطیم برده بودم همه شایم خیلی خوشدادم این همی پپکا با همی حجت هایی همه شایم خیلی نشون دادم که ما ویزا گلوبل دولت شما پروست اتاک نامسودیم این وقت ساعت شام میریم خوستل دمیستیم سهر ساعت 11 ایران من زداشه دکومن دورم ساعت 12 در این این رفیقم
یعنی شما انتظار بودید که تفتیش چونین جدی نمیشود
چونین جدی نمیشود و چی هرچند حرکت کردیم که یکون خیل خطوگی گپوی قبه از جونی بیمون نشود برای که در دولت های بگونه یک بردو بر نیست ما رفتگیم این چیزو را میدونیم که ویجلی وستی و که یکون گپوی خوشو گپ زدن چیست این چیزو را میدونیم نکیم همین چیزو را به نظر نگیریفتن
مسئله مهمانخونه پیش اومد یعنی خوستل
مسئله مهمانخونه پیش اومد گفت که شما خطیه به گفت یکون خوستل چی نکردین پیشکی پلش نسپوریدین من ایدم خوستل پرابلیم نیست خوستل همون یک هزار سومی روسی نمیشه و یک شوش سوال همون ست سومونی توجیکی نمیشه و پا کورس همون اینترنت دیدگیم همه ایچی در کس همون اینا دوریم 500 دلار اینا در همی حجت هایی که نام نشون دادم در داخل همینو بیلیتی از اون طرف میگشتم امادگیر چیسلای 16 هم دا بود همین چیزو را یکون چیزا به نظر نگیریفتم درشه نخواستن ما را گوش کنن
چند نفر بودید؟ همون دو نفر بودید یا که بیشتر بود؟
ما دو نفر بودیم بعد پس از اون یک شش نفر دیگر را گرفته برو بردن
یعنی اون نو نفرهای بودن که در همون خط سیر با شما سفر داشتن؟
ما این چیز خبر نداشتیم خیلی فهمیدن نمیشد یا سمالیوت پولنی خلق اوزبیک تبور خلق گروزین تبور خلق توجیک تبور همه را فهمیدن نمیشد که کی گجور رفت صداد
خب وقتی صحبت کردید با آنها آنها چی گفتن که قبلا آنها می اومدن گرجستانیانه و همین گناه مشکلات پیشتر بود با آنها یا که آنها هم باری اول بود که سفر داشتن
همون بیزنسمن گویم همون تجارتکاری که وقتی همون گرانیس ها گرفته و گزاروندن همون گفت وقتش در من می اومدم اینا پیچتو هستن در باشپورتی من یکون خیلی پرابلیم ها نمیشد چو شما که پرابلیم ها کار سده در همون جا گفتن که پریکاز ایمون نیست پریکاز های بلو شده گه
یعنی چی فرمون دادن مشخصا گفتن که
یکون چی نگفتن بعد وقتی که ما رو آوردن در سمالیو چینوندن یک تا دخترک ارمیان بود و دو تا یا دخترک ترکمن بود دو تا بچه ترکمن بود چهار نفر ما توجیکو بودیم از همین چهار نفر بعد ستیواردس و یک نفر ما را فایرود کردن سومکه تا گیر نوی خود گفته و یا عبرد نه سمالیوت فرو آوردن و سببه که همون کدام بیزنسمن ده یک 16,000 دلار گذارانده بوده و یک 8,000 دلار دیگه در کیسه بوده همون را گرفته فرو آوردن ای دیگر را یکون مایده خیلی پشاده نکردن گفتن جواب دولت گرجستان برای شما کشاده نیست
برای شهروندان تاجیکستان
برای شهروندان تاجیکستان دولت گرجستان اجازت نمیتیه ما گفتیم بین تاجیکستان و گرجستان یکون خیلی پرابلمایی مثال بین دولتی و یکون خیلی گپوی قبه و مثال کنفلیکت نیست
به نقل مصاحبه ما او و همراهانش را بعد دو ساعت رسیدن به فرودگاه گرجستان با هواپیمایی که آمده بودند باز پس فرستادند
در باشپورتو من داشه یکون خیلی پیچت درومدن گروزیا برومدنش هم داشه نزدن در یک قوغازچه هم خیلی پیچت زدن در درن همون موندن و گفتن که تیچین 10 دنی موجتی ابجالوید в любой государстве, где есть дипмиссии Грузии.
یعنی باشبرد گفته شما شناسنامه را در نظر دارید.
شناسنامه را در نظر دارید.
یعنی شما حق دارید که از بالای مهری اونها شکایت برید.
همی خیلی کاغذ ها را دادن که خیلی ما آمدیم اینجا دیگه قطعی و چی گفت میزنیم. نکه من وقتی که همون ویدیو را ثبت کردم وعده دادم که من باید یا در رادیو آزادی یا که در یکان جا این را رسونم که برای چی فقط خلق توجیک استثمار میکنم. توجیک گناهگار یا یکان کار کرده است.
وقتی شما اومدید تاجیکستان با مقامات مراجعه کردید که همین گونه برخورد شد با شما در گرجستان؟
اما کاغذهایی که در درون پاسپورتمون موندن در دست استواردیس ها دادن پاسپورت ها را. پاسپورت ها را ما فقط از گرانیسای ازبکستان گرفتیم از درون ایرپورت. اوجه اون کاغذ ها نبودن. گفتیم که کاغذ های تیه؟ گفتن که میرین جالوات سکنیم. ما گرفتیم خوندیم همه جامون لحجه گروزینی قطعی نمیشته گیه.
حالا دور... باید
کجا دامون جالوات سمکنیم؟
دارید همون حجت در دستان؟
نه یا همون خیلی پارت افتیم خسته آمدیم دیگه.
مثلا در تاجیکستان با وزارت کارهای خارجی مثلا که همین گونه برخورد شد با شما تلاش نکردید که مراجعه کنید و حق طلبید؟
وزارت کارهای خارجی گپ راستش من دو نیم روز در راه که بودم بعدم فکر کردم که داوتوز زیادی چی در کار است. نرفتم دیگه همون طرف.
یعنی شما وقتی که سفر کردید به گرجستان مبلغ زیادتون از دست دادید، وقتتون از دست دادید و به سلامتی؟
وقت خیلی که این وقت گفتم میشه که خیلی وقت سخت نکه 5600 سومون انیق سخت اگیم در بیلیت.
به سلامتی هم اثر گذاشت؟
وقتی که شما این کد دارید از ماه نویبر تا این جانیم پوجت گذاری میکنید و این وقتش اومده سپوریدن در شما ایره میگردوند دپای من شما هم باشد عصبانی میشید.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزی نکن آن بیرون زی وطن چی حال دارید؟ بیا و از روزگارت ما رو آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. بعد حمله مرگبار به تالار کراکوس سیتی هال کنار مسکو در ماه مارس سال روان، بازداشت، اخراج و منع ورود شهروندان تاجیکستان در کشورهای مختلف عالم افزایش یافت. پیش از آن هم چندین شهروند تاجیکستان در ممالک اروپایی با تهیه حمله های تروریستی بازداشت شدند. از جمله ترکیه از 20 اپریل نظام روایی بدون ویزای میان ترکیه و تاجیکستان را لغو نمود. تلاش‌های ما برای تشخیص نمودن موقع رسمی تاجیکستان و گرجستان در مسئله منع ورود تاجیکان به این کشور تا حال به نتیجه نرسیده است. از سامانه رسمی وزارت کارهای خارجی گرجستان برمی‌آید که شهروند تاجیکستان حق دارد بدون ویزا و یا روادید سفر به گرجستان وارد شده تا یک سال در آن کشور اقامت کند. شماره از شهروندان تاجیکستان با استفاده از این امکان در گرجستان با تجارتشان مشغول می باشند. امیر حمزه قلندرفی 26 ساله طولی 2.5 سال می شود در گرجستان با تجارت و صادرات ماشین سر و کار دارد. چرا شما برای این تجارت محض گرجستان را انتخاب کردید؟ چی برتری دارد نظر به دیگر کشورها؟
مقصد چیگم امید دولتی آزاده یک از در کوردور نیست. چخیل های در جای نیم ده موشین دانون تا یک از نیم بیان نالوگ نمی پرده تا یک از نیم بیان غمد نمی تیا. همه جهت چخیل گون خیلی خوب هایده هم اقصد نکیم ابرز جزن زندگی جا کمتر قینده.
مشکلات از چی است مثلا؟ برای چی مشکل است طرز زندگی در اینجا؟
طرز زندگی در اینجا اگر اون کار سوز نباشه جا اویلیکش همون رنگی اویلیک که خدمونه همین 300-400 دلار اویلیک دارم موش دارم. دولتی خیلی خوش رو هم نیسته خیلی که چیخه گویم با تو میشه خیلی خوش رو های اوی خیلی یوش همین رنگی وعده تایده ای دارم ایستش.
شما مثلا طولی 2.5 سالی که اونجا هستید، من رفت و آمدتون چخیل است؟ مشکل هست نیست با وقتی که سفر میکنه؟
پیش اوکی اپاجون می بیان نه ادم ها می بیان یعنی داو شایده می بیان ایراپورت می قپا مقصد одамҳое ҳастанд ки бе пул мебинанд, я билети ист надоранд, абрад ниша надоранд, ай ҳами ҷиҳат бисёр одамоеам хале раҳ наметиҳанд. Ана одамое ҳастанд ки билети я тараф доранду визои на Америка қабул карган, Европа қабул карган, ба я тарафи билет доромада метонанд.
نفرانی هستند که مثلا دارن همون بلیتی رفت و برگشت رو دارن ولی اونها هم راه دادن نشدن.
بعد همین ترکتی رسیه اوجه بسیاری ها همین درش این همه خدم اومدن در چرز باکو پردم های باکو ایجام در باکو 9 ساعت قبیدن که مقصد کجا مریتی های گروز یا گفتگن که مقصد روی نکنه همی آدم ها مقصد دست عملیات چی نشنونه اینشا میشه های خیلی سلوچی هم خیلی که آدم که فهم با خودش گاوزانه خیلی خوبه ده خیلی ما بخیر ما که الحمدلله ما فهمه میدونه که چون هم نه پرینس برافتیم بلید من ابراد نوستن نوید کدن روی کدن ما اینجا الحمدلله که در اومده میدن.
یعنی چی کمک کرد که شما را راه دادن؟ اونی که شما این قصور لانجا زندگی کرده دو یکان کسا میشنوخته که دعوت کرد؟
ما پیچت ایجا دور مقصد الحمدلله اکم سیمیاش در همیجا زندگی میکنم.
یعنی شما رسما اجازت کار در اونجا دارین همه چیز رو به نظر میگیرند یا نه؟
این همه بیای مقصد در کی ساعت پول باشم یکی من اومدم من موشین میخرم میرم پول تمه بینم یا خیلیش دبرو میتیا که پجال سد رو یا خیلیش که میگه که ابرادن نه در کار نیستی مقصد ابرادن برو را بلیت تا تغرو میکنم میپری میری ابرادن یک جای اومدی.
حاضر شما گفتید که مثلا بعد حمله در کروکوس بله در مسکو وضعیت دیگر شد، پیش از این چه خیل بود؟ همین مشکلات ها جای داشتند یا نه؟
ای خیلی مشکلاتی بد نبود که گویم که بسیار آدم هم میگردوندن، ای همی 100% ممکن 10% آدم میگشت 90% دیگرش میتر اومد، نکیم حاضی نبرا چی دگیده گویم همی 95% میگرده 5% میتر اومد.
همون نگرانی از چی است؟ نگرانی امنیتی است یا چی؟ مثلا در بین شما هم میگویند که همین گونه محدودیت هست رسمان یا چی؟ شما هم میفهمید همین گپورو برای که رسمان چیزی گفته نشده است؟
نشد این چیزاش نیمو اکه همی همون کفه هم میدیم که بعد همی کروکسی مسکوه همی گپ شده گیده که درومت برومت در هر یه دولت قین شده گیده این پاسپورت همی نم تو جیکه یا ای پشت یه کس دکست دیگه هم ای خیال میکنن همو های
طوری این هم صحبتمون گفت شماره مجرون کوری توجیک در این کشور انگوش شمار است و شهروندان توجیکستان برای استراحت و یا ادامه سفرشان به کشورهای دیگر وارد گرجستان می شوند. اما انوشروان اوریپوف خبرنگاری توجیک می گوید مقامات گرجی نه تنها با مجرون بلکه با سیاحان توجیک نیز مشکل دارند. مثلا 26 مارت سال روان اوریپوف با اهل اویلاش که می خواست توسط گذرگاه دریالی به گرجستان وارد شود با او برای ورود به این کشور اجازت ندادند. او در مدت 3.5 ساعت شاهد به گرجستان راه نیافتن کمش 8 شهروند تاجیکستان شده است.
یک چند روز پیش من اویلم و دو فرزندم خردسالش 1 سال و 9 ماه است به گرجستان رفتنی بودیم تماشو و سیاحی و با ماشین رفتیم ما و قریب 2 روز در همون گذرگاه دریال روز کردیم که از حساب ترمو راه بند بودن و 2 روز بعد از 2 روز ایستادن ما توانستیم گذریم با همون گذرگاه در اومدیم و حجتمون رو سپردیم که ما رو گفتن که میبخشید یک طرف ایستید ما شما کار داریم. من گفتم مایلش ما ایستادیم و تمام شهروندان روسیه و قزاقستان و دیگر کشورها میگذشتند در همون گذرگاه، یگون تشویش نکشیدند و قریب 7-8 نفر ما بودیم، همگی همه شهروند تاجیکستان بود. بعد از 3 ساعت 3.5 ساعت یک تا فایروت کرده شهروندان تاجیکستان رو اونها رو میگفتن یک خواست داشتنشون با دوده میگفتن که ما از درآمدنی شما روزی نیستیم، ما نمیمونیم شما درآمدنی با هر سبب، نمیگفتن که همین سببی که تروریستی و اکستریمیستی و یکون چیز دیگر، میگفتن که مثلا شما حجتتون فوانی شما مثلا سببی اومدنتون نامعلوم اونو رو میگردوندن و طرز گبزنی کارگران پلیس بود بزی من با من مخون نشد ای تی ایدی سودا ای کک تیبه زبود تم سلوشای سودا ای من گفتم که من با شما شما میگویم تی نمیگویم تو نمیگویم شما میگویم شما هم من همین کمتر با حکومت و عزت گپ زنید. من یکون ادمی بومج نیستم که با من هم خیلی گپ زنید. میگوید که من از چی به شما با من هم خیلی گپ میزنید. من خودم خود من سوز گپ زدم، من نقص هم بودم با شما. بعد از قریب 3 ساعت و 40 دقیقه ممکن یک خواهد رو برورده با دستم داد که گفت که شما نمیتوانید به گرجستان روید، اما سببی که مهمانخونه ندارید. من گفتم من مهمانخونه داشتیم و برای که ما دو روز همینجا به ایستادگی مهمانخونه اتکاز دادگی، لیکن من رگیستراسیه رو دوام دادم.
در سند اخراج که به این خبرنگاری توجیک داده شده است گفته می شود شما می توانید به اداره های دخلداری گرجستان در خارج شکایت کنید.
تمام همین خلکتی ما گشته اومدیم و من می خوام که همون وزیری کارهای خارجی یا وزیری پلیس گرجستان از من بخشش پرسند رسمی، برای که یکان اعلان نکرده شهروندهای تاجیکستان رو نموندن و چونی ما رو نموندن که ما یک خیلی عذاب کشیدگی بودیم در اون مرز. اگر اعلان میکردن که ما شهروندهای تاجیکستان رو نمیمونیم، ما نمیرفتیم اونجا.
در این بین قهرمان اولی برنامه ما شرف‌الدین خالقوف معامله ای را که در نسبتشان در فرودگاه گرجستان صورت گرفت رسیدن به عزت نفس میسوبد که جبران ناپذیر است.
احساس همین بود که همون قدر خلق در اونجا ایستادگی، فقط توجیکا از بین همه خلق جدا میکنند، که بود از همین خلق ما ازگوی کردنند، یک همین یک خلق همین چه خیلی گونده گناهگار کردن،
رادی معرکه
شرمنده. این همی شما بیند، این همی شما شرمنده اید. گفته توجیک شرمنده نباید باشد، توجیک شرمنده. چه خیلی جناب گفتن که روزوش هم میگذرد، این روزو هم میگذرد، ما همه چی قطعی توقعد میکنیم، ما تاریخی کلون داریم، باید به همه چی ما توقعد وار باشیم. همه چی گذرانده است، همش میگذرد.
مثلا مهاجر رو باید چگونه رفتار کنند؟
مهاجر رو چی باید رفتار کنند؟ وطن دوست باشند، ساز کار کنند، حقوق خودشون رو دانند، در کجایی که نباشد، در کجایی که نباشد حقوق خودشون رو دانند، نگذارند که حقوق وایو پایمال شد. پایمال شد، حساب کنند که نام و نسب توجیک پایمال کردند، نگذارند برای این همین چیز که حق توجیک پایمال شود. حق باید به حق داد رسد.
با این همه مصاحبه ما شرف‌الدین خالقوف میگوید از تصمیم سفرش برای کار به لیتوا دست نکشیده است. او نوبت خود را برای درخواست دریافت ویزا تغییر داده، همچنین باید چند حجتی را که غیر قابل استفاده شده است عوض کرده و باز باها منتظر دعوت به مرکز ویزا دهی بماند. اما در عین زمان او از تجربه بدی که در فرودگاه گرجستان از سر گذراند با دیگر داوطلبان کار در اروپا تا از میان نرفتن این نمایانی ها سفر به این کشور را توصیه نمیدید. اگر شما نیز دوستان عزیز از بابت مهاجرت حرفی برای گفتن یا خواهش اشتراک در برنامه را دارید، ما شما را در روزگار مهاجر انتظاریم. تا ملاقات بعدی، خدا نگهبان.
I'm not afraid. خبرهای نوی تاجیکستان جهان را برای روز 18 سپتامبر نشر میکنیم. درود بیننده عزیز، برنامه به طور مستقیم از استودیو رادیو آزادی در پراگ پخش میشود. لطفاً دوام 15 دقیقه اخباری آزادی را تماشا کنید. شروع میکنیم از سرخط گزارش های برنامه. صدها مهاجر دست تا پشت هم به اداره پلیس برده شدند. پلیس روسیه با شیوه تحقیرآمیز رید فراگیری را آغاز کرده است.
من همین حالت هیچ که با دادمون هم میرسه بیزار شدیم.
متخصصان خارجی میگویند نیروگاه برقی آبی راغون برعکس ارزیابی های پیشینه قدرتمندتر میشود. سال میتواند بیش از 14 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید کند. حکومت استرالیا اصرار می‌ورزد که منع دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هوش مصنوعی دایر شده به کاربران کلانسال تهدید پیش نخواهد آورد.
اگر نفر از سال 2009 کاربر فیسبوک است، به تفتیش هم آشکار می‌شود که سن او از 16 بالا است.
چنان انتظار می رفت پس از به انجام رسیدن مهلت قانونی گردانی حضوری مهاجران در روز 10 سپتامبر مقامات روسیه بر ریدهای سرتاسری پر از خشونت دست زدند. پیشتر مقامات روسیه گفته بودند که بیش از 700 هزار مهاجر در این کشور سندهای درست و قانونی برای حضور را ندارند و اگر تا 10 سپتامبر سندهایشان درست نشود از کشور اخراج می شوند. این قرار را بسیاری از آگاهان یک بهانه برای سرکوب بیشتری مهاجران دانستند که ظاهرا در روسیه آغاز شده است. همکارم خیرامان بقازاده با نوار کاربران این گزارش را آماده کرده است.
صحنه از مهاجران دست به پشت هم که به اداره پلیس برده می شوند. کاربران می گویند این نوار شب 17 سپتامبر در کنار ایستگاه مترو و کوچه سکوبلیفسکای مسکو ثبت شده است. پلیس در این روز در چند مکانی کار و زیست مهاجران تفتیش انجام داده، صدها نفر را بازداشت کرده و به اداره پلیس برده است. مهاجران می گویند صرف نظر از آن که آنها اجازه کار یا سندی بود و باش داشتند یا نه، با قرارگاهی پلیس برده شدند و تا حال سرنوشتشان روشن نیست. این هم نواره از خوابگاه مهاجران است. به گفته مهاجران، امان یا دسته تعینات مخصوص روسیه صبح 18 سپتامبر 500 مهاجر را در خوابگاه نزد مترو استراگینو مسکو به بیرون کشیدند. مهاجران میگویند از این میان حدود 200 کس شهروندان تاجیکستان هستند. عملیات ساعت 5 صبح شروع شده، کارمندان امان با درشتی و دغلی با مهاجران برخورد کرده آنها را تحقیر کردند. مهاجران گفتند این گروه سند کار و زندگی دارند، ولی معلوم نیست سرنوشتشان چی خواهد شد. مقامات روسیه رسما در این باره خبر ندادند، ولی پیشتر گفته بودند که مهاجران بی سند را اخراج میکنند.
توجیکم این توجیکم به قدر شده گه به قدر بود نمبرات به قدر شده گه نمی ممکنه می روسیه خروج و این همی حالت هیچ که با دادمون هم میرسه بیزار شده من این جون.
در فرودگاه ونوکاوا گروهی از مهاجران تاجیک را نگذاشتند که وارد روسیه شوند.
این همی مردم نمی حالت های یعنی نونجا تحقیق خواه های تحقیق هستیم همی قیم این همی حالت هم هیچ که با دادمون هم میرسه بخی دو قسم.
روسیه میزبان صدها هزار مهاجران کاری از تاجیکستان است. حالا روسیه فشار و محدودیت به مهاجران را افزایش داده است و دیگر این کشور مکان امن کاری برای مهاجران دانسته نمی شود.
و متخصصان خارجی و مقامات تاجیکستان میگویند نیروگاه برقی آبی راغون برعکس ارزیابی های پیشینه قدرتمندتر می شود و می تواند سالانه تقریبا 14 میلیارد و 500 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تولید کند. بر اساس طرح اساسی و ارزیابی بین المللی سال 2014 نیروگاه راغون با 6 اگریگات 600 مگاواتی قادر به استحصال 14 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق میشد. اما ارزیابی نو نشان داده است که نیروگاه عظیمترین تاجیکستان از آنچه که قبلا پیش بینی میکردند قدرتمندتر می شود. همکارم طاهر سفر این ارزیابی را خلاصه کرد و قبل از برنامه در صحبتی از او جزئیات ارزیابی را پرسیدم.
در ارزیابی نوشده تاثیر اکولوژی و اجتماعی نیروگاه راغون آمده است با نظرداشت استفاده تکنولوژی های نو اقتدار هر اگریگات به 630 مگاوات رسانده می شود و در نتیجه توانایی نیروگاه از 3600 مگاوات پیش بینی شده تا به 3780 مگاوات خواهد رسید. ارزیابی نورو که با مساعدت بانک جهانی تهیه کردند، حکومت ماهی آوگوست نشر کرد و هدف آن جلب سرمایه خارجی و زودتر یافتن پول برای ساختمان است که حکومت سخت به آن احتیاج دارد. چند پیش نویس مگزیت یکی از نشریه‌های روسیه نوشت که آینده نیروگاه عظیم راغون تحت سوال قرار گرفته است، چون بعضی از سرمایه گذاران اساسی نیروگاه درباره آینده آن ایراد و ملاحظات دارند و از جمله بانک جهانی به همین سبب جدا کردن پول را برای نیروگاه راغون به تأخیر انداخته است. رئیس جمهور امامعلی رحمان هم بعداً به محل ساختمان رفت و از مقامات خواست که تلاش‌ها را برای گرفتن پول از سرمایه گذاران دوچند کنند. در ارزیابی تازه آمده است هدف از آن رعایت قانونگذاری، استفاده تجربه پیشقدم بین المللی، اینچنین طلبات قرض دهندگان از جمله بانک جهانی است تا که مبلغ گذاری برای انجام دادن ساختمان دسترس شود. این زمان کار در نیروگاه ادامه دارد و به گفته مقامات در راغون حالا بیشتر از 18000 نفر کارگر و مهندسان کار میکنند. سربندی 335 متر را تا به سطح 145 متر رسانیدند و گفته حکومت ماه ینور امسال شرکت فایت هایت را در آلمان و تولید چرخه نوی نیروگاه راغون آغاز کرده است و آن را باید تا ماه سپتامبر سال 2027 نصب کنند که به معنی به کار انداختن چرخه سوم نیروگاه است.
سوال دیگر از همکارم درباره ارزیابی خطر و تهدیدهای احتمالی به ساختمان نیروگاه راغون بود که خلاصه این ارزیابی ها را برای ما و شما شرح دهد.
بله، در این ارزیابی که واقعا بیشتر از 500 صفحه است آمده است که هدف ارزیابی معین کردن تهدیدهای احتمالی از جمله از طرف حمله کنندگان یا رقیبان روانه شده است که می توانند به طرح ضرر رسانند. تهدیدها به قول متخصصان قصدا آسیب و یا ضرر رساندن به طرح راغون محسوب می شوند. تهدیدها را به 5 طبقه تقسیم کردند که تروریسم و خرابکاری نیز از جمله آنها هستند. در ارزیابی آمده است تاجیکستان که در آسیای مرکزی واقع است با مشکلات مرکب امنیتی روبرو می شود که از سرچشمه های گوناگون از جمله تروریسم، جنایتکاری متشکلانه و نااستواری منطقوی سرچشمه می گیرد. این تهدیدها برای ساختمان سربندها که کاری زیادی در آنها جریان دارد و از جمله برای چرخه های نیروگاه عاقبت های جدی دارند. یک تهدید دیگر رخنگری و یا به قول مقامات جنایت های سایبری و یا کیبرنتیکی است که برای زیربنیات های مهم تاجیکستان از جمله سربند ها و سربندی راغون خطر جدی دارند. در کشور افزایش تهدید های سایبری مشاهده می شود. قریب 69 درصد کاربران با تهدیدهای سایبری روبرو می شوند که این بلندترین نشان دهنده در بین کشورهای مشترک المنافع می باشد. در این ارزیابی آمده است که راغون یکی از بزرگترین طرح‌های زیربنیادی در تاجیکستان مخصوصا در برابر حمله های سایبری آسیب پذیر است. سربند که انتظار می رود پس از به اتمام رسیدن ساختمانش بلندترین در جهان باشد، برای امنیت انرژتیکی و رشد اقتصادی تاجیکستان اهمیت حیاتی دارد، اما وابستگی آن از سیستم های اداره رقمی آن را به تهدیدهای سایبری آسیب پذیر می کند. حمله با موفقیت سایبری می تواند سربند را ویران کند که باعث قطع نیروی برق گردد و به میلیون ها آدمی که از نیروی برق سربند وابستند تأثیر رساند. علاوه بر این، قطع استحصال نیروی برق می تواند نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای کشورهای همسایه که از صادرات نیروی برق وابستند تلفات نظرس اقتصادی به بار آورد. این پایان اقتباس بود که از ارزیابی آوردیم و واقعا حکومت تاجیکستان میگوید راغون در صورت اتمام ساختمانش در سال 2032 بزرگترین نیروگاه منطقه می شود و می تواند در تامین افغانستان و پاکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی با نیروی برق تازه مساعدت کند. هدف از ارزیابی نو هم آماده شدن به هر تهدیدهای احتمالی بود است که باید از آن جلوگیری شود.
تشکر از همکارم طاهر سفر که بعضی بخش‌های مهم خلاصه متخصصان خارجی درباره نیروگاه راغون را شرح داد. ماه نوامبر سال 2024 دولت استرالیا غیر منتظره دستور داد که تمام نورسانی از 16 ساله پایین از دسترسی به شبکه‌های اجتماعی محروم گردند. با قول آنها کاربری در شبکه‌های اجتماعی به وضع روانی آنها تأثیر منفی دارد. با نزدیک شوی زمان اجرای قانون، مقامداران این کشور راه‌های بهتری تطبیق آن را پیشنهاد کردند. در این باره همکارم مولا رجب معلومات می‌دهد.
روز 16 سپتامبر استرالیا از شبکه‌های اجتماعی خواست با دخالت کمترین و با نظرداشت هوش مصنوعی و عادت‌های کاربران به معین نمودن سن سال کاربران رو آورند. سر از ماه دکبر در این کشور دسترسی نورسان جوانتر از 16 ساله به شبکه‌های اجتماعی منع خواهد شد. حالا اهل عالم پیگیری دارد که استرالیا از چه راه این تصمیم را عملی خواهد کرد. کمیسر امنیت الکترونی استرالیا جولیا اینمن گراند میگوید حتمی نیست که مسئولان شبکه‌های اجتماعی توسط تفتیش همه طرفه به تشخیص سن و سال کاربران مشغول باشند.
کلانسالان نباید اسنای کاربردی شبکه‌های اجتماعی شاهد تغییری بزرگ شوند. با عقیده ما ضرور نیست که سن و سال تمام کاربران دوباره معین کرده شود. ما می‌خواهیم کاربران جوانتر از 16 ساله تشخیص و از استفاده شبکه‌ها محروم گردند. ما می‌دانیم که چگونه تکنولوژی‌ها به ما مطلب‌های ترغیباتی نشان رس می‌فرستند. همین گونه آنها دقیق می‌دانند که چطور سن و سال کاربران کودک معین کرده شود.
ماه ایول گراند دستور داده بود که نورسان زیر 16 ساله از دسترسی به یوتیوب محروم شوند. پیش از آن شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام و اسنپ چت هم در روی خط سیاه شامل شده بودند. یگانه شبکه اجتماعی که از طرف معلمان استرالیا حمایت شده دسترسی به آن محدود نمی‌شود، تیک تاک بوده است. وزیر فدرالی مخابرات استرالیا آنیکا ویلز هم از ماموران شبکه‌های اجتماعی طلب کرد که هنگام کارکرد معلوماتی مربوط به کاربران از احتیاط کار بگیرند.
ما امیدواریم که برای اجرای این قانون ها استفاده معلومات خصوصی مردم به حد امکان کم باشد. ما از همه طلب نمی کنیم در شبکه های اجتماعی سن و سالشان را اعلان کنند. شبکه ها به این هم درباره کاربران معلومات کافی دارند. مثلا اگر نفری از سال 2009 کاربر فیسبوک است، به تفتیش هم آشکار می شود که سن او از 16 بالا است.
وزیر علاوه کرد که شبکه ها مجبورند طلبات قانون را اجرا کنند و چنین امکانات ها را در اختیار دارند. ماه نوامبر سال 2024 استرالیا با اشاره به تأثیر منفی شبکه های اجتماعی و وزیر روانه نورسان قانون قبول کرد که نورسان خردسال از دسترسی به شبکه های اجتماعی محروم گردند و این قانون باید سر از ماه دکبر سال 2025 به حکم اجرا درآید. شبکه های اجتماعی مجبورند که تمام نورسان از 16 سال پایان را از پایگاه هایشان بیرون کنند.
سپاس که برنامه اخباری آزادی را تماشا کردید. در سامانه آزادی آرگ و در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک، تلگرام و یوتیوب ایکس خبرهای بیشتری ما را با عکس و ویدیو پیدا کنید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خلیق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. آژانس ضد فساد در ولایت سغد فردوس عبدالرؤوف زاده، حقوق شناس حکومت شهری اسفره را بازداشت کرده است. در این باره منبع‌های رادیو آزادی از این شهر اطلاع دادند. نمایندگان آژانس بازداشتش را نه تصدیق کردند و نه رد. روز دقیق بازداشت عبدالرؤوف‌زاده معلوم نیست، ولی برخی از همکارانش گفتند که بیش از دو هفته باز به کار نمی آید. سبب رسمی بازداشت او نیز روشن نیست. احتمال فردوس عبدالرؤوف‌زاده را با گمان قلابی یا گرفتن رشوه دستگیر کردند. در حکومت شهر اسفره آماده نشدند در این باره صحبت کنند، اما نفران آگاه از قضیه بازداشت او گفتند که نسبتش چند ساکن شهر اسفره به مقامات شکایت برده است. شکایت اصلی آنها به داد و گرفت مبلغ رب داشته است. با خبرنگار رادیو آزادی میسر شد با بعضی از شکایت بران صحبت کند، ولی به سبب خلل نرسانیدن بر رفتی تفتیشات از آشکار کردن شخصیت آنها خودداری کرده می شود. نام و نسب آنها برای رادیو آزادی معلوم است. برای مثال ام یک ساکن همین شهر گفت که تقریبا 5 سال باز فردوس عبدالرؤوف‌زاده مبلغ گرفتش را بر نمی گرداند. با مبلغ 135478 سومانی محصولات ساخت مانی گرفته داده بوده است، زیرا فردوس عبدالرؤوف‌زاده گفته بود که در یک هفته پولش را بر می گرداند. این حالت سال 2021 بود. فردوس عبدالرفزاده قبلا در وظیفه رهبری دستگاه رئیس شهر اصفهان کار میکرد. در گذشته چند حادثه با گمان ویران کردن قانون به جوابگیری کشیده شدن منصبداران در حکومت شهر اصفهان و دیگر مسئولان مقامات دولتی این شهر رسانه‌ای شده است. الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس گفت که نیکولای استاتکیویچ 69 ساله را که هفته گذشته در جریان آزادکنی محبوسان سیاسی نخواست کشورش را ترک کند مقامات قدرتی بردند. لوکاشنکو در این باره روز 17 سپتامبر در جریان ملاقات با طرفداران حکومت اظهار نظر کرد. لوکاشنکو گفت قرار از زندان آزاد کردن استاتکیویچ را با سبب بد بودن وضع سلامتی او قبول کرد. او از جمله گفت این آدم در پایان عمرش است، به زودی خدا نکرده در زندان میمرد. با او این کارها چی در کار و میخواد رهبر باشد. خود لوکاشنکو 71 ساله است. این در حالی است که مقامات در بلاروس با گذشت یک هفته از حادثه ناپدید شوی او در مرز بلاروس و لیتوا مکان بود و باش استاتکیویچ را شهر نمی دادند. نیکولای استاتکیویچ سال 2020 نامزدی خود را برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی پیشبری نمود و تا حال محبوس معروفترین سیاسی دانسته می شود. روز 11 سپتامبر مقامات بلاروس 52 زندانی سیاسی را از محبس آزاد کردند و در میان آنها استاتکیویچ هم بود. شاهدان گفتند که وقتی محبوسان سیاسی را سوار اتوبوس به سمت منطقه هایل در مرز به لیتوا انتقال می دادند، او از داخل اتوبوس بیرون شده فرار نمود. همسر استاتکیویچ مارینا آدامویچ در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که وی به زندان گلوبوکی رفت و در باره مکان بود و باش شفرش پرسد، ولی به او تصدیق نکردند که همسرش در این مؤسسه قرار دارد. این زن گفت که ماموریت زندان به او وعده داد که به درخواستش در 15 روز به طور خطی جواب می‌دهد. دیپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا برای خواهشمندان اشتراک در لاتری حق اقامت در آمریکا یا گرین کارت پرداخت حتمی در حجم $1 را جاری نمود. آگاهی نامه در این باره در سامانه ریستر فدرالی ایالات متحده نشر شده است. اکنون خواهشمندان شرکت در لاتری برابر پر کردن عریضه خود باید $1 مبلغ را پرداخت کنند. تا حال این کار بی پول انجام می شد و تنها در صورت برد در لاتری بعدن $330 مبلغ را به هنگام بررسی پرونده شان پرداخت می کردند. دپارتمنت دولتی گفته است که از این چاره برای از اشتراک در معرکه پرطرفدار در سیاره خارج کردن شخصان تصادفی مساعدت می کند. دپارتمنت دولتی تخمین کرده است که از حساب این پرداختا بودجه دولت سال تا $25 میلیون فایده می بیند و شاید شماری عریضه دهندگان را کاهش دهد. لاتری گرین کارت یا کارت سبز سال 1990 جاری شد و هر سال از راه انتخاب تصادفی برای 50,000 نفر حق گرفتن اقامت رسمی در آمریکا را فراهم می کند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از مقامات رسمی و دانشمندان خواست سرشمار چندی از جانورهای نادر از جمله ببر برفی، مارخور و میش کوهی و یا ارخه را از نو دقیق کرده به حکومت گزارش بدهند. او هنگام سخنرانی در روز 17 آوگوست در حضور کارمندان کمیته حفظ محیط زیست گفت در تاجیکستان در 10 سال اخیر سرشمار حیوانات نادر از جمله مارخور از 1900 به 6897 سر، مارکوپولو از 20,000 به 29,000 و ببر برفی از 350 به 500 سر افزایش یافته است. این جانوران نادر 10 سال پیش در ورطه نابودی قرار داشتند و با مساعدت سازمانهای بین المللی و تلاشای آنها برای جلوگیری از شکار غیرقانونی به تدریج بیشتر شدند.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
رادیوی آزادی بعضی جزئیات کشتار اعضای یک خانواده در ناحیه رودکی را پیدا کرد. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی با گمان شرکت در این کشتار دو گمانبر دیگر هم بازداشت شده است. دو منبع جداگانه رادیوی آزادی گفتند یک از این نفران هنگام فرار به ازبکستان دستگیر شد. خبری رسمی در این باره نیست و تا حال سخن تنها از دو گمانبر می رفت. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. به گفته همسایه ها شب جمعه 5 سپتامبر سیف الله یک از گمانبران کشتار از زن کشته شده شهلا نظر و خواهش کرد است که نومان نورس را از سرباز شکاری و ابله و پنهان کند، اما رفتار بعدینه این دو نفر برایش شبهناک بود، چون آنها بعد به حجره در آمدند به کافتکا به چیز سر کردند. آنها پول و دارایی ها را می جستند. سیف الله از ترس آن که زن او را شناخت و به مقامات خبر می دهد به او حمله می کند. زن خواهش می کند که همه پول ها و چاروای عاقل را گرفته برد، ولی به او و فرزندانش ضرر نرساند. اما سیف الله به بدن زن دو کار زده است. بعد این سه فرزندش را به قتل می رساند. دو دختری زن را که یکی 15 و دیگری 17 سال داشتند با کارد و پسری 12 سالش را با خلطه سلفانی نفسبند کرده کشتند. به گفته همسایه ها مقامات دو گمانبر را به جای حادثه آورده نشاندادی آنها را در جای حادثه ثبت کردند. یک ساکن دهه دریاباد که در وقت نشاندادی گمانبران در آنجا بود به رادیوی آزادی گفت سیف الله نشانداد که از سر دیوار گذشته زن و فرزندانش را کشتند و بعد سیم برق را از حساب کودک میبرند و رفتند. گمانبران روی حوله را پاک میکنند تا از بیرون معلوم نباشد. به گفته همسایه ها گمانبران از منزل شهلا نظر و 23000 سامانه را دزدیدند. مقامات این خبر را تصدیق نکردند. رادیوی آزادی نیز فعلا مستقلانه این معلومات را تصدیق کرده نمیتواند. به گفته همسایه های زن کشته شده گمانبران از پیش میدانستند که این زن یک گاوش را فروخته است و شوهرش نیز از روسیه برایش پول فرستاده بود. شهلا نظر 45 ساله با همسایه ها گفته است که برای خانه سازی و توی پول جمع کرده ایستادند. به گفته مقامات و هم همسایه ها کشتار شهلا نظر و کودکانش نیمه شب 5 سپتامبر رخ داد، ولی همسایه ها تنها روز یکشنبه از این حادثه با خبر شدند. آن هم پس از آن که حلیم ابراهیمو شوهر این زن چند مرتبه از روسیه با خانواده اش تماس میگیرد، ولی کسی به زنگ هایش پاسخ نمیدهد. مرد فکر میکند که زن و کودکانش به کجا رفتند. او به همسایه های زنگ زده خواهش میکند که رفته از احوال اعضای عائله اش با خبر شوند. دروازه خانه محکم بود و همسایه ها از بالای دیوار گذشته به حوله میدرایند. تلاش های ما برای صحبت با حلیم ابراهیمو شوهر زن کشته شده بی نتیجه بود. همسایه ها گفتند که این مرد از روسیه برگشت و فعلا برای نشان داد به نزد مقامات رفته است. و گفته همسایه ها بعد کشتار اعضای یک عائله مقامات قریب همه مردان و زنان دهه دریاآباد را برای بازپرسی بردند. مقامات تا این وقت از بازداشت دو گمانبر از این حادثه خبر دادند. یکی از گمانبران سیف الله 32 ساله همسایه شهلا نظر و میباشد. به گفته همسایه های این مرد او پیشتر با جرم دزدی در روسیه زندانی شده بود و تقصیرانی میکرد است، ولی اخیراً بیکار و هم از بانک قرضدار بوده است. به اطلاع دریافتی همسر سیف‌الله نیز با اتهام پنهان کردن جنایت بازداشت شده است. به گفته همسایه ها کارمندان مقامات دوام یک هفته اول در خانه سیف‌الله دستگاه گرفتن از انگشت گذاشته، از انگشتی ساکنان دهه را می گرفتند. دو همسایه این مرد گفتند که سیف‌الله تا بازداشت برای ملیسه ها نان و خوراک می آورد. این نفر عائله دار و صاحب 4 فرزند بوده است. در خانه سیف‌الله کسی نبود و مقامات در پشت در این خانه کامیرا گذاشتند. گمانبر دوم نعمان نورسی 16 سال است که خواننده صنفی 10 بوده است. این نورس برادر ینگه سیف‌الله می باشد. مادر این نورس در صحبت کوتاه به رادیو آزادی گفت باور ندارد که پسرش دست به چنین جنایتی وزنین زده باشد.
من یکان شک ندارم به پسرم، خیلی کارو نمیکرد. هیچ باورم نمیاد که بچه من کارا کرده باشد.
نومان در مکتب رقم 5 ناحیه رودکی تحصیل کرده است. آموزگاران گفتند این نورس همراه مادرش میزیست و سواد خوبی نداشت. طبق اطلاع دو منبع یک گمانبر دیگر در مرز ازبکستان بازداشت و به تاجیکستان استرداد شده است. این معلومات رسما تصدیق نشده است. به گفته همسایه ها خانواده شهلا نظر و اولی سالهای 2000 از ناحیه فیض‌آباد به دهه دریاآبادی ناحیه رودکی کوچیده بودند. شوهر این زن حلیم ابراهیمو قبلا در نیروگاه راغون کار میکرده است. زن خانشین بوده، چارواداری میکرد و شیر میفروخته است. بعد این حادثه اکثر همسایه ها از ترس و هراز از دهه رفتند، به خصوص آنهایی که شوهرانشان در روسیه است. با وجود پیدا شدن گمانداران برخی از آنها تا حال به خانه هایشان برنگشتند.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده روشوره بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد به پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکید شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند.
بگیرین برگه تنم من التها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی سطر بد وقتی نوشتم آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی.
منبه های باوربخش رادیوی آزادی گفتند که اسمت الله عبدالله‌زاده رئیس پیشین فرودگاه بین المللی دوشنبه، اصلی‌الدین ملک‌زاده معاون پیشین او در فرودگاه، محردین دولتوف رهبری پیشین تامینات فرودگاه و تقای مراد جورزاده سرمحاسب سابق فرودگاه روز 17 سپتامبر با شرط بیرون رفتن از محل زیست و با سپردن 300 میلیون سومانی معادل نزدیک 32 میلیون دلار از بازداشت رها شدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزا زاده بشنوید. یک منبع که با دلیل های امنیتی خاص نام و وظیفهش نشر نشود گفت چاره پیشگیری از حبس در نسبت به آنها تغییر کرده است، ولی پروندهشان قطع نشده است و آنها وعده دادند که بیش از 700 میلیون سومانی دیگر نزدیک به 74 میلیون دلار را می پردازند. او گفت آنها 4 ماه و 17 شبانه روز در بازداشتگاه بودند. شام چهارشنبه 17 سپتامبر نزدی منزل عبدالله‌زاده ماشین های زیاد استاده بودند و مهمانان زیاد برای شادباش و تبریک به اینجا آمدند. چند از آنها نیز آزادی او را تصدیق کردند. اسمت الله عبدالله‌زاده رئیس سابق فرودگاه دوشنبه 4 ماه پیش با گمانی از خود کردنی بیش از 1 میلیارد سومانی بازداشت شده بود. هنوز مقامات تاجیکستان درباره جبران زیان و آزادی شرطی این افراد خبر ندادند، ولی آزاد شدن آنها که در تاریخ جنایت های کشور شاید عظیمترین حالتی با کروپسیا بازداشت شدن یک مقامی نزدیک به حکومت باشد سؤال و پرسش های زیاده به میان می آورد. در گذشته چنین موردها به قید گرفتن نشدند، به ویژه در شرایطی که در بسیار حالت های دیگر دادگاه ها در تاجیکستان برای از خودکنی مقداری در مقایسه با این خیلی کمی مبلغ های دولت آموزگاران و دکتران، رئیسان جماعت ها و دیگر مقامداران سطح پایان و میانه حکم های خیلی سنگین را صادر می کنند و آنها را به تغییر می گذارند. معلوم است که آیا در این باره پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان هم آگاه هست یا نه، چون قراری از وظیفه گرفتن عبدالله‌زاده در ماه می با دستور او صورت گرفته بود. پرزیدنت رحمان که پیوسته به مبارزه با کروپسیا دعوت می کند، از جمله 17 ایول سال جاری در مجلس وسیع کمیته اجرایی مرکزی حزب حاکم خلق دموکرات بار دیگر به مبارزه بی‌امان بر ضد کروپسیا دعوت نمود. اسمت الله عبدالله‌زاده که یک از نزدیکان حسن اسدالله‌زاده برادر عروس رئیس جمهوری تاجیکستان شمرده می شود، 9 سال در مقام رئیس فرودگاه دوشنبه کار کرده است و او روز 2 می امسال از مقامش برکنار و بازداشت شد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان آن روز نوشت که عبدالله‌زاده و معاونان او در رابطه با سنجش مالیوی و آشکار شدن کمبودی های جدی در فعالیتشان از وظیفه ها آزاد کرده شدند. ماه آوگوست سلیمان سلطان‌زاده رئیس آژانس مبارزه با کروپسیا در نشست خبری نیم سالش گفت عبدالله‌زاده و چند زیردست سابقش به تصرف 1,245,000,000 سومانی معادل بیش از 100 میلیون دلار متهم شدند. یکی از نزدیکان عبدالله‌زاده در صحبت با رادیوی آزادی تابستان امسال گفته بود که بعض اموال او از جمله 4 طربخانه در دوشنبه، 2 آسایشگاه در اطراف پایتخت و چند منزل زیست در ولایت ختلان را به فروش گذاشتند. عبدالله‌زاده از سال 2016 رئیس فرودگاه بین المللی دوشنبه بود. به جای او زین‌الله شریف‌زاده از خانواده مقامات بلندپایه کشور رئیس فرودگاه تعیین شد. به اطلاع سلیمان سلطان‌زاده سنجش فرودگاه بین المللی دوشنبه در سالهای 2022-2025 صورت گرفته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تیمی استقلالی تاجیکستان در نخستین بازیش در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای دویمی فوتبال آسیا از باشگاه النصر عربستان سعودی با حساب بزرگ شکست خورد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش من نرزالله لطیف ارائه می شود.